بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون راه روشن و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت شما خواهیم بود با برخی از موضوعاتی که ممکنه در فضای مجازی گسترش پیدا کرده باشه و شبهه‌ای در اذهان ما ایجاد کرده باشه. راهنما و بلد ما در این برنامه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی است و انشاءالله از محضرشون استفاده کنیم و بتونیم این شبهات رو برای خودمون از این تاریکیش نجات پیدا کنیم و روشن‌تر بشه برامون. جناب آقای ابوالقاسمی سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
رحمت الله، متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض، وصلى مولانا صاحب العصر والزمان السلام عليكم خدمت شما جناب غزبانی به خدمته. بینندگان عزیز و گرامی شفیع جنایت ولیعصر، امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و عزاداری هاشون در ایام فاطمیه مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه.
انشاءالله شما هم خیلی زحمت کشیدید در ایامی که گذشت، انشاءالله که زحمات شما هم سودمند باشه برای همه عزیزانی که شما بودید باشون و همچنین هفته گذشته که ویژه برنامه خودتون داشتید و خیلی هم تلاش کرده بودید در خصوص اون برنامه و همچنین تبلیغ سفرهای تبلیغی که داشتید. انشاءالله که زحمات شما مقبول درگاه الهی باشه. همچنین شما عزیزان بیننده، ما در خدمت شما هستیم. از طریق پل ارتباطی 3015-1515 میتونید نظرات، پیشنهاد و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. علاوه بر این که ما رو از طریق شبکه ماهواره مشاهده می‌فرمایید، میتونید از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولیعصر که در فضای مجازی هم هست رو میتونید از طریق اون برنامه، اون جایی که برنامه‌اش هست رو دانلود کنید و بالاخره در گوشی‌هاتون نصب کنید و برنامه ما رو دنبال کنید. وقتی که به سایت مراجعه می‌کنید یا از طریق اپلیکیشن وارد میشید، اونجا یه بخش آرشیو هم داریم، حتی برنامه گذشته رو هم میتونید اونجا بازیافت کنید و اونها رو دوباره ببینید. و چنانچه باز هم سوالاتی در خصوص برنامه گذشته هم بود بر ما ارسال کنید، جناب آقای دکتر ابوالقاسم ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. خب استاد، ما بیش از این وقت شما بیننده ها رو نگیرم در این بحث مقدماتی. ما در هفته گذشته چند کلیپ رو پخش کردیم از آقای اکبر نژاد. یه توضیح اگر مایل هستید در مورد اونها بگید، بعد انشاءالله کلیپ های جدید رو ارائه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اکبر نژاد دوستان هم میدونن ما چند بار در شبکه بهش پرداختیم.
بله.
مطالب و مبانی مطرح میکنه که این مطالب و مبانی رو اعتقاد حقیقی اینه که خودش میدونه باطله. به عنوان نمونه آمده یه برنامه رفته گفته بود که ما دیگه الان نباید با لباس روحانی از جایی بریم، چون این لباس زننده است و این لباس دست دافعه داره و چه و چه. بعد خودش همینجا با لباس روحانیت برنامه میره. خب گفتم این اگر من جای مسئولین حوزه بودم همون روز اولشون خل لباسشون کردم. شمایی که میگی باید بدون لباس روحانیت باشیم، بعد میایی با لباس روحانیت مطالب ضد روحانیت و ضد اعتقادشیه و ضد جمهوری اسلامی میگی، مشخصه شما قصد و غرض داری، داری از این لباس سوء استفاده میکنی. این یک. دوم، اخیراً آمده به اصطلاح خواسته علمی راجع به تشکیل حکومت اسلامی صحبت بکنه و مسائلی مطرح کرده. جلسه قبل به دو قسمت اول صحبتاش پرداختیم. در این برنامه ها ما انشالله قسمت به قسمت نقد خواهیم کرد مطالبی که او مطرح کرده و دقیقا همونطور که قبلا کتابهای دیگر مطالب دیگر رو نقد کردیم، تا بزرگواران ببینن آیا واقعا حرفی برای گفتن داره یا دنبال مغالطه است.
درسته.
یکی از کارهایی که همه مغالطه‌گرها معمولا انجام میدن، درست کردن یک قاعده کلی و تطبیق دادن اون قاعده کلی بدون به اصطلاح آوردن مصداق دقیق بر کارهای خودشونه یا بر کارهای دیگران. مثلا میگه آقا آدم باید اخلاقش خوب باشه، اما فلان کار فلان آقا رو من بد میدونم، این کار خودم خوب میدونم. لذا همتون حق میدید که حق با منه. چرا؟ چون آدم باید کار خوب انجام بده. دعوا سر کار خوب انجام دادن نیست، سر این است که چه کاری خوب است چه کاری
بده.
سر این دعواه. اینا میان مغالطهشون رو توشی قرار میدن، رو مسلماتی که همه قبول دارن در تطبیق مصادیقش مغالطه میکنن. ایشون آمد برای این که مثلا بگه آ رفتارهای انقلابی، رفتارهای مرحوم امام، رفتارهای مقام معظم رهبری و تشکیل این حکومت اشتباه بوده از اساس، یه قاعده های کلی مطرح کرد. یه روایتی است، انسان باید زمان شناس باشه، انسان باید خودش هم بشناسه و زبانش رو کنترل بکنه. اگر این سه خصوصیت رو داشت، زمان شناس بود، جایگاه خودش رو میشناخت، زبانش هم کنترل میکرد، این پیروز میشه در همه جا. این مبنای اساسی این آقا در مورد چی بود؟ در مورد تشکیل حکومت. خب آقا این روایت که خیلی کلی است، این روایت دعوای شما با دیگران رو حل نمیکنه، شما باید سراغ جزئیات برید. خب در قسمت سوم برنامه و قسمت چهارمش آمده یه کلیاتی در مورد عصر مکی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کرده و در دو مورد دوران عصر مدنی، و در قسمت چهارم هم میاد شرایط امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از غصب خلافت تا زمان تشکیل حکومت رو مطرح میکنه. خب در قسمت سوم میاد میگه پیغمبر در مکه و مدینه با یک حکومت مستقل مواجه نبود و اگر در مقابل شما یک حکومت موجود باشه اصلا نباید کاری انجام بدید. یعنی از اساس قیام ورزد شاه چی بوده؟
اشتباه بوده که اشتباه دیگه هم.
خب سوال، امام زمان وقتی میاد چیکار میکنن؟
دقیقا همین نکته است.
دوم، پیامبر تنیزا رفتار نمی کرد و نسبت به موتا موضع نگرفت، موضع تند نگرفته. خب این که خلاف مسلمات ها را رسید،
اشاره هم داشتید اولین کار هم
پیامبر در مکه میتونست به طرفداراش بگه بریزید بکشید فلان میزار، اما این کار انجام نداده، کار تنیزا انجام نداده. بعد خودش میاد میگه اگه این کار رو میکرد همشون کشته میشد. و چهارم، پیامبر در مدینه نهی از منکر کرد ولی باز در حد خیلی محدود، دنبال ایجاد تنش نبود. و ما باید تشخیص بدیم دوران در دوران مکی هستیم یا در دوران مدنی. خب کلیپ ها رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 3001 رو با هم دیگه ببینیم.
بله، اول کلیپ رو ببینیم، ببینیم اصل مدنی مکی که ایشون ادعا کرده چی هست و برگردیم ان شاء الله با بقیه صحبت های جناب دکتر قاسمی همراه باشیم.
همه مردم مکه میدونستن که ایشون ادعای پیغمبری داره، همون 3 سال اولا همه میدونستن، مخصوصا بزرگان. اما چرا واکنش نشون نمیدادن؟ چون پیامبر رفتارش تنش‌زا نبود. خیلی نکته است، یعنی همون اصل نفی تنش. پیامبر رفتارش تنش درست نمیکرد. یه دفعه نیومد بگه که من میخوام بت‌های شما رو نابود بکنم. نیومد رفتارش رفتاری بشه که بزرگان مکه احساس تهدید نسبت به جایگاه خودشون و نفوذشون در جامعه پیدا بکنن. چون نسبت موقعیت سیاسی و اجتماعیشون احساس خطر میکردن، خب طبیعی بود که گارد میگرفتن. ولی پیامبر یکی از نمونه های جذاب که در تاریخ اسلام شاید نمونهش رو پیدا نکنید اینه که پیامبر کاملا تنش زدا عمل میکنه. اونا میشنون ولی واکنش نشون نمیدن. چرا؟ چون هم در شخص استعدادش رو میبینن. خب مثلا اینکه یه حالت منتظری بوده، این آدم بگه جای تعجب نیست. همین که خب حرکتش حرکتی نیست که خطری برای ما ایجاد بکنه. 4 تا مثلا به ذهن اونا 4 تا کور و کچل اینور اونور دیده، مثلا بهشون گفتون هم قبول کردن. حالا مثلا سمیه، یاسر، عمار، مگه اینا کیه؟ بلال حبشی مگه کیه که حالا مثلا ایمان بیارن به برای ما خطر بشه؟
بله، در خدمت جناب ابوالقاسمی باشیم و ببینیم نظر استاد چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میگه رفتارهای پیغمبر و دیگر انبیان در جلسه قبل گفته بود رفتارهای تنش‌زا نبوده نسبت به بت‌ها.
بله،
حضرت ابراهیم اون دوره‌ای که بت شکنی کرد حکومت داشت؟
اصلا نه، حکومت داشت در مقابل یک حکومت مقتدری بود. درسته،
یه جوونی در مقابل یک حکومت مقتدری زده همه بت‌ها رو شکسته. دیگه ما اینو نمیدونم از شما شوخی تلقی بکنیم این فرمایشات شما رو؟ این مسلمات قرآنی رو شما ندیدید که ابراهیم برای شما اسوه است؟ که میگفت کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا، ما به شما کافریم. این برای شما اسوه باید باشه. حضرت ابراهیم دوران مدنی داشته اصلا، دوران تشکیل حکومت داشته.
هیچ وقت
آقا این حرفا چیه میزنید؟ پیغمبرا هیچ کاری اون اوایلشون به قدرتمندا نداشتن، لذا حساسیت ایجاد نمیشد. پس لیکون من ناس بالقسط چیه؟ ما انبیا رو فرستادیم که چی بشه؟ لیکون من ناس بالقسط. قسط همیشه قدرتمند زور ضعیف رو میگیره، ضعیف که حق قدرتمند رو نمیگیره که.
درسته.
پس اگر لیکون من ناس بالقسط است، همون اول اول چیکار میکنن؟ باید بره سراغ زورگوها، باید با اونا برخورد بکنه. به حضرت موسی گفت ان تلقوم الظالمین قوم فرعون. موسی مبعوث شدی، اولین کاری که میکنی سراغ ظالما میری. نگفت موسی حالا برو یه چند سالی راجب توحید آروم آروم صحبت بکن، یه چند سالی هم راجب اخلاق آروم آروم صحبت کن، صاف برو سراغ ظالمی. بله سراغ ظالم میروی، باید یه کاری بکنی که خودت باقی بمانی تا حد امکان و حرفت هم شنیده بشه، اون قبول بکنه اگه احتمال قبول داره. فقول الله و قولا لینا. اما اولین کاری که کرد سراغی که رفته؟ قوم ظالمی رفته. قوم فرعون علایت تقون، نمیخوای تقوا داشته باشی؟ صاف سراغ ظالمی رفته. ذوالقرنین قال اما من ظلم فسوف نعذبه. انبیا دنبال فرهبری سیاسی از همون اولا نبودن، از همون اول. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم نوح اخوهم نوح الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونه. نگو و اتبعونه، گو و اطیعونه، باید مطیع من پیامبر باشید. دوباره فتق الله و اطیعونه. همه انبیا میگفتن مطیع ما باشید. خب اگه بخوام مطیع انبیا باشم، میتونم مطیع رهبر مقابلش هم باشم؟
نمیشه دیگه.
اصلا رهبر قبیله، رهبر عشیره، رهبر حکومت نه. میگه من رهبر باید باشم، دیگران نباید رهبر باشن. اگر دعوا سر رهبری نبود اصلا باش بحث نمیکردن، باش درگیر نمیشدن. آقا تو هر چی میخوای بگی بگو. بعد بیاد میگه براش خیلی مهم نبود، حالا یه سمیه ایمان بیاره یه اماری، خواهی مهم نبود که اینقدر شکنجه نمی کردن که بگه خسته شدم اما این حاضر نیست برگرده. از شکنجهگری خسته می شدن اما طرف مقابلش بر نمی گرد. خب اگه حساس نبودن که اینقدر شکنجه نمی کردن. حساسیت سریع بود، میگفت این برده ها رو داره با آزادگی و آزادمردی آشنا میکنه، بعدن حکومت ما رهبری ما در خطر میفته. حکومت ظاهری نبود، حکومت قبیله‌ای که بود، رهبری قبیلهشون دست یادم فاسق بود، رهبری اون متزلزل نمیشد. اگه متزلزل نمیشد میگفت این برده دیگه از من اطاعت نمیکنه. خب رهبریش متزلزل میشه، رهبری شاخ و دم نداره که. رهبری کردن یه اطاعت کردن. انبیا اولی که می اومدن گفت اطیعونه، کل دعوا سر همین بود. پس خیلی ساده است، یعنی واقعا ایشون یه مطالبی رو مطرح می‌فرمان که جزو واضح‌ترین واضحات قرآن است. رد حرفاش، آقا یه بار قرآن بخون، یه بار روایت بخون، اینقدر سخت نیستش می دار می‌کنی. اون وقت سوال کسی که میگه انبیا یا پیغمبران نسبت به بت‌ها برخورده تنش‌زا نداشتن، خب ماجرا حتی ابراهیمو واقعا نشنده ایشون میشه نشنده باشه؟
امکان نداره. یه کودک الان 6 7 ساله ماجرا رو بلد.
کلیپ شماره 3002 هم تتمه همین میگه ادعای اصلاح سیاسی نداشتن. کلیپ بعدی هم با هم ببینیم.
پس کلیپ بعدی مرتبط به کلیپ قبلی هست، اینو با هم ببینیم و برگردیم.
شما نگاه کنید در قرآن یک مورد سراغ ندارید وقتی پیغمبری ادعای پیغمبری میکنه، مثلا حضرت موسی، مثلا حضرت ابراهیم و دیگر انبیا، هیچ وقت به عنوان مصلح سیاسی خودشون رو مطرح نکردن. اولا بگن آقا من اومدم علیه ظلم نمرود قیام بکنم، مردم من اومدم علیه ظلم فرعون قیام بکنم، بیاید کمکم بکنید، بزنیم اونو نابود بکنیم، بعد مثلا جامعه رو من اصلاح میکنم، عدالت میارم. برای خود من سوال بود، ما که انبیا رو سیاسی می‌دونیم، ما که دین رو سیاست رو بخشی از دین، اصلا در تار و پود دین میدونیم. چرا انبیا اول شعارهای سیاسی هستند؟ تو قرآن ببین یک مورد سراغ نده انبیا اولا با شعار سیاسی وارد کار بشن. بعد من متوجه این داستان شدم که انبیا چون جامعهشون رو خوب میشناختن، جامعهی که هنوز در پای بت‌ها داره خودشو به ذلت میندازه و من پیغمبرم، من موحدم، من میخوام جامعه توحیدی درست بکنم، من تا نتونستم اینها رو از جلوی این بت‌ها بلند بکنم چجوری پا بذارم رو مرحله صدوم؟ پس اول اصلا چرا من بعد میگی خب حالا میخواستی اقدام نکن، چرا حرفشو نمیزنی؟ میگه چرا تنش درست کنم؟ مگه فعلا با میدونم با این وضعیتی که الان دارم نمیدونم با نمرود در بیفتم؟ شرط اولش اینه که اینا به من ایمان بیارن، اینا از پای بت‌ها بلند بشن، تفکر بکنن، عقلشون را بیفته. تا این نشه اون قطعا نخواهد شد. پس من چرا علکی هزینه درست کنم؟
خب جناب دکتر، من برام خیلی جالب بود که با همین حضرت ابراهیم و حضرت موسی اصلا ایشون میاد همین بحثا رو میکنه. خب اصلا اون
خودش برعکس قضیه. من عطیعون رو در قرآن جستجو دادم.
درست.
از نوح علیه السلام ابتدای سوره نوح، انا عبد الله و تقوه و اطیعون.
درسته.
یک. دو، در سوره شعرا راجب نوح صحبت میکنه، در سوره شعرا راجب نوح مجدد صحبت میکنه، مجدد در سوره شعرا راجب هود صحبت میکنه، در سوره شعرا راجب ادامش در مورد حد هود، یعنی هی تاکید بر هر پیغمبری یکی دوباری گفته این رو.
بله.
حضرت صالح فتق الله و اطیعون، دوباره صالح فتق الله و اطیعون،
ولا نشم که گفته ولا
تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. داره کیا رو میگه؟
قشنگ اون
خیلی واضحه،
مای فاسد اون زن.
نفر بعدش حضرت صالح که عرض کردیم، پیامبر بعدی حضرت لوط، پیغمبر بعدی حضرت شعیب، حضرت عیسی، فتق الله و اطیعون. در سوره نوح هم که عرض کردیم
حضرت شعیب هم دیگه خیلی جالبه. معمولا ما از حضرت شعیب مثلا زیاد
بله
طور هم نده، ولی
همه انبیا میگه اولا باید از من اطاعت کنید، دوم لا تطیعو. این همه تو قرآن لا تطیعو داریم، اونا چیه پس؟ لا تطیعو تو قرآن اومده، ولا تطع، ولا تطع، از این اطاعت نکن. خب اینا برای چیه؟ من بیارم چند تاشو که در قرآن راجع به ممنوعیت اطاعت از
یک قومی از یک حکومت. بله. زیاده. درست.
اینم بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره کهف، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع منهم آثما او كفورا. از همون اول که انبیا میان اطاعت بکنید، از ما از دیگران اطاعت
نکنید.
این چیه؟ رفتارهای سیاسی شدم که آوردیم مطرح کردیم، ان ائت القوم الظالمین، صاف برو سراغ ظالمین. نگفت اول برو سراغ بنی اسرائیل، بگو بنی اسرائیل یه ذره اخلاقتون رو خوب کنید، یه ذره رفتارتون رو خوب کنید، یه ذره با هم مهربون باشید، یه ذره شاکره سیاسی رو قبول کنید. صاف رفت سراغ کی؟ سراغ فرعون. قوم فرعون الا یتقون، نمیخوای تقوا داشته باشین؟ بس کنید، چقدر ظلم میکنید. خب این اگر اصلاح سیاسی نیست پس چیه؟ این که من جلسه قبل عرض کردم ایشون اسمش اینه که میگه من قبول دارم که دین و سیاست از هم جدا نیست، اما سیاستی که تعریف میکند فقط و فقط حکومتداری است. هیچ گونه تلاش اجتماعی به نفع مردم بر ضد حکومت رو قبول
نداره.
خب این از اشکالات واضح فرمایشات ایشون. نکته سوم که مطرح میکنه یه اشکالی میگیره، یه نظریه درست کرده، نظریه نفی تنش، که این رو حاکم بر کل رفتارها میدونه. بعد هر کاری هم که ببیند یه طوری بتونه به اون وصلش بکنه، یعنی نفی تنش اولویت داره همه جا. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم.
بله، کلیپ بعدی رو ببینیم و برگردیم.
بعد شما نگاه بکنید، وقتی که میبینید که پیامبر اسلام حرکتش رو علنی میکنه، مبارزه هم تلختر میشه. بلال رو، بلال حبشی رو زیر سنگ داغ سنگین قرار میدن که از ایمانش برگرده. عمار چیز سمیه مادر و یاسر پدر عمار رو زیر شکنجه میکشن و شرایط خیلی، پیامبر میخواد تبلیغ کنه، میان سر و صدا درست میکنن، اصلا همینجور معرکه میگیرن، سر و صدا درست میکنن که مردم حرفیش رو نشن، جلسه به هم بخوره. حتی در ایام حج که مهمترین عنصر تبلیغی پیامبر بود، چون در ایام حج همه مردم عربستان از همه جای عالم می آمدن و پیامبر اسلام فعال بودن، تو همون شرایط طواف و همون فضای مسجد حرام و جای دیگه حضور داشتن، با مردم حرف می زدن و اینها آدمایی بودن که مردم می گفتن تو گوشاتون پنبه بگذار که صدای این آدم رو نشنوید. بهش یعنی پیامبر از این ظرفیت به شدت استفاده کردن که میگه که به مرور زمان همه عربستان مطلع میشه از جریان پیامبری. ایشون مال همین ایام حج عمدتاً، البته چون مکه یه فضای تجاری هم داشته، شهر مهمی بوده، رفت آمد وجود داشته و پیامبر از همین استفاده میکرده و خب این اخبار میرسیده. ولی عمدترین عامل که در واقع اصلا شاید جهت این که خدای متعال مکه رو در عربستان برای ظهور پیامبر اسلام انتخاب میکنه همینه که مکه ظرفیت حج رو داره و حج عامل رسانه‌ای بسیار مهم و رایگانه. یعنی پیامبر نشسته اونها دارن با هزینه های خودشون میان که حرفای او رو بشنون عمدن. خب پیامبر متهم به جنون، متهم به سحر، متهم به جنزدگی، متهم به اساطیر الاولین بودن و همه چیز میشه. اصحابش تحت فشار هستن. حالا ببینید که پیامبر در این موقعیت خیلی تلخ، خیلی سخت، خصوصا میدونید بعد از این که از یه طرف حضرت خدیجه از دنیا میرن، از یه طرف جناب ابوطالب از دنیا میرن، شرایط خیلی سخت‌تر میشه. یعنی حتی توی مقطعی پیامبر از مکه اصلا خودش هم میره طائف و جاهای دیگه که اونام به خاطر تبلیغاتی که شنیده بودن و نفوذی که بزرگان مکه در اونجا داشتن، اونا تحریک میشن و پیامبر با سنگ از شهر بیرون میکنن. یعنی خیلی شرایط سختی بود. 3 سال شیب ابی طالب بسیار شرایط کمر شکنی بود. این توی موقعیتی که شما هر جور تصور میکنید همه راه ها بسته است، بسیار سخته و در این شرایط انسان ها دیگه رو میارن به پرخاش. اون مثل معروف هست که میگه که گربه رو توی اگه جای فرار براش نگذاری بر میگرده به صورت چنگ میزنه. وقتی یه آدمی رو 3 سال تو شیب ابی طالب با زن و بچه و بقیه و اعوان انصارش محاصره کردی، از گرسنگی بچه ها شیون میزنن، 40 نفر آدم یه با یه خورما ارتزاق میکنن، یه خود این میمکه بعد میده به اون و همینطور. شرایط بسیار، اطرافیانشو داری شکنجه میکنی، میکشی. به صورت عادی اینه که توی این وضعیت رو به پرخاش بیارید. خیلی از مبارزان سیاسی این کار میکنن. ولی شما عملکرد پیامبر رو ببینید. پیامبر هیچ عملکرد خشنی از خودش بروز نمیده. هیچ، یعنی اصلا اون مردمی که گرسنه است، تشنه است، تحت فشار عزیزانش داره کشته میشه، کاملا مستعد دینه که پیامبر بهشون بگه آبی یه گروه چریکی درست میکنیم، اونا بگن لبیک یا رسول الله. کاملا مستعد دینه. هم ایمانشو دارن، هم آمادگی شهادتشو دارن، هم فشار لازم روشون هست که زندگی رو برای اونها تلخ کرده. ولی شما میگید که هیچ وقت پیامبر کمترین اقدام برای حرکتای چریکی نمیکنه. گروه نظامی تشکیل نمیده، راهزنی نمیکنه. و تنها کاری که میکنه برای تخفیف فشارها اینه که مخفیانه یه تعدادی از این نزدیکان خودش رو، اینه که ایمان آوردن رو میفرست از مسیر دریا به حبشه.
حاجی شما اول برنامه یه قاعده رو گفتید خیلی جالبه، همون رو من تو همین کلیپ داشتم میدیدم، تطبیقاً واقعا هم همین شیوه است که کلیات رو میان میگن بعد تو اون مصادیق شروع میکنن مغالطه کردن. خیلی اینجا چقدر مغالطه داشت.
دقیقاً همینه، یک قاعده کلی که همه قبول دارن. آقا تنش نباید باشه، مطرح میکنه. اما سوال این که تنش نباید باشه فوق همه ی رفتارهای ماست یا نه یه قاعده حاکم برو هم داریم؟ تنش نباید باشه، خودت میگه پیغمبر رفت طائف، اون رفتار تنش زا بود یا نه؟ اما چیزی که در اینجا بود میگه خب نگاه کنید، این که حضرت در مکه دست به شمشیر نبردند، این که حضرت در مکه کار تندی انجام ندادند رو پای چی می‌نویسه؟ قاعده کلی سیاست نفی تنش. خب من یه جور دیگه میگم، آقا پیغمبر تو مکه زورش نمی‌رسید.
حالا خودش هم گفت 3 سال محاصره بوده.
پیغمبر در مکه اگر این کارو می‌کرد همشون کشته می‌شدن.
درسته.
این نیست که ما یه سیاستی داشته باشیم حاکمه و ناکن شما. این که من میگم تن نفی تنش این قاعده که ایشون گفته قبول ندارم، نه این که نفی تنش بده، قاعده حاکمه بر همه رفتارهای ما نیست. قاعده حاکمه بر همه رفتارهای معصومین هدایتگری بوده است. برای هدایتگری طبیعتاً خیلی جا باید تنش نباشه، اما بعض جا باید تنش هم باشه. مثل حتی ابراهیم که بتا رو شکست. هر چیزی جای خودش رو داره. این نیستش که ما یه قاعده کلی بگیم قاعده نفی تنش همه جا جاری هست بعد دچار مشکل بشیم. شهادش هم این که خود ایشون چند دقیقه بعدش میاد میگه بله پیغمبر اگر در مکه دست به شمشیر میبرد همه کشته میشده. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم.
خب اینم نکته جالبیه، ببینیم در این کلیپ هم.
یه خیلی نکته است، یعنی اینکه میگه حافظ اگر پیامبر اونجا یه اشتباه میکرد، این فشارها باعث میشد که یه دفعه حرفای تهدیدآمیز نسبت به بزرگان مدینه بزنه. به اینکه مثلا حالا شما بذ قدرت دستم بیفته ببین چه دماری از روزگارتون در میارن، یا باعث میشد پیامبر به رفتارهای خشن و شمشیر کشتن رو بیاره، مطمئن باشید که اسلام در دم نابود میشد.
خب نگاه کنید، نمیگه سیاست نفی تنش حاکم بود، خودش گیر میکنه اینجا. دلیل اصلی رو میگه، میگه دلیل اصلی این بود که اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله در مکه چنین رفتاری از خودش بروز میداد چی میشد؟ اسلام از بین میرفت، همه رو میکشتن، اصلا اسلامی باقی نمیمان تا بخواهد جای دیگری رو بگیره و رفتار دیگری داشته باشن بدن. پس کارهایی که در مکه انجام شد و اینکه به قول شما هیچ کار تندی نبود، و حال اینکه اینم اشتباهه که پیغمبر صلی الله علیه و آله چندین نفر رو گفت من تو رو خواهم کشت، تو رو خواهم کشت، تو رو خواهم کشت، تو به دست من کشته خواهی شد. یه در نفرین کردن تو مکه که همش اونا ترسیدن در رفتن، چون میدونستن نفرین حضرت چیه؟ گیراست. اینا رفتار تنش‌زا نیست. کسی که میدونن نفرین کنه نفرینش میگیره، نفرین هم میکنه، این تنش‌زا نیست. انگارش با شمشیر زدش دیگه، فرق نمیکنه. پس اینکه ما مطلقا بگیم هیچ رفتار تنش‌زایی حضرت نداشته، اصلا ملاک در نزد حضرت تنش‌زایی نیست، ملاک هدایتگری است. بله اغلب موارد هدایتگری با کم کردن تنش همراهه، اما بعض جا هدایتگری با
همون تنش اتفاق,
میفته. مثل بعضی از جنگ هایی که در راه گسترش اسلام با از بین بردن دشمنانی است که آمدن دارن مسلمان رو میکشن.
درسته.
خب این راجع به چی؟ عصر مکی و مدارک مطرح کردن.
خب استاد اجازه اینکه میان برنامه ببینید برگردیم در خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز میان برنامه آماده است. تذکر بدم 3015 1515 و همچنین تلفن های شبکه در اختیار شماست، تماس بگیرید، زودتر هم تماس بگیرید بهتره که همکاران عزیز ما شما رو یادداشت میکنند و در وقت مناسب تماس ها رو وصل خواهند کرد. در خدمت شما این بعد از این میان برنامه انشاءالله برمیگردیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تا تراوت ترانه ها به رودها روان علی به آن کران که او روان ز نخل ها شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سحر کند یقین بی گمان علی نشان و بار گفتگو زمان حق حق است و بو نشان و بار گفتگو زمان حق حق است و بو ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب. عزیزان بیننده خوش آمدید به برنامه راه روشن. همچنان با این برنامه در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر ابوالقاسمی بهره مند میشیم. همونگونه که مستحضر بودید و در بخش اول این برنامه ما کلیپی رو پخش کردیم از شخصی به نام اکبر نژاد و مباحثی رو داشت که البته این جلسه هم از قبل شروع شده و هم ادامه خواهد داشت. پیگیر برنامه خودتون باشید از طریق آرشیوی که در اختیار شماست از سایت شبکه جهانی حضرت ولی از همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی میتونید به آرشیو دسترسی پیدا کنید و برنامه راه روشن رو از جلسه قبل یک بار اون رو ببینید. برای این برنامه ها مفید هست و این برنامه رو پیگیری کنید تا جلسات بعد هم بهتر براتون مفهوم بشه. استاد در خدمت شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالب غلط های اکبر نژاد که 100% خودش هم میدونه غلطه و بعد در داخل یه جا تو کل این صحبت ها بهش اشاره کرده، یعنی تصحیحش کرده ولی بقیه جا به صورت کلی مطرحش کرده، این که ادعاش اینه اول باید کامل مشکلات داخلی برطرف بشه بعد بریم سراغ مشکلات خارجی.
عجب.
اول باید از داخل کاملا مطمئن بشیم 100% بعد بریم سراغ خارج. این رو در قسمت سوم یکی دو جا مطرح میکنه، قسمت چهارم که مطرحش نمیکنه، قسمت پنجم دیگه اساسش بر اثر همین مغالطه است. خب اینطور نیستش. آدم به مقدار ضرورت، اون مقداری که از داخل مطمئن شد که دیگه اتفاقی رخ نمیده، لازمه 100% تموم بشه مشکلات داخلی.
درسته.
بعد باید بره سراغ چی؟ اولویت سنجی بکنه. الان من بیارم برم سراغ داخل، خارج رو کلن رها بکنم، خب اون خارجی بیاد من از بین ببره. الان برم سراغ خارج، داخل رو کلن رها بکنم، اینجا باید اولویت سنجی بشه.
مسیر پیامبر هم میبینیم،
مسیر همه ائمه و بزرگان و پیغمبر ها همین بوده،
همین بوده که...
اما ایشون یه قاعده درست میکنه. این قاعده این آقا اصلا تا وقتی که داخل 100% تمام نشده سراغ خارج نباید بری. کلیپ شماره 5 3005 رو ببینیم.
خب این کلیپ رو با هم میبینیم، برمیگردیم انشالله توضیحات کافی رو استاد خواهند داد.
این شدت و الفت چیزی که پیامبر باید درست کنه تا پاش محکم بشه و بعد به فکر این باشه که به خارج از حوزه خودش مثلا نگاه بکنه. ببینید شما تا پاتون محکم نشده نمیدید مشتای محکمی بزنید. کسی که پاش لرزانه، ضعیفه، مشت محکم اگر بزنه خودش میفته. حالا ما در جای دیگری در مورد این بحث خواهیم کرد که همیشه سیاست‌های داخلی مقدم بر سیاست‌های خارجی هم. پیامبری که میخواد توسعه بده دین خودش رو و دولت خودش رو باید اول اون محل استقرار خودش رو محکم بکنه. برای همین اولا پیامبر تمرکزش رو خود مدینه است، مشکلات مدینه رو حل میکنه. یعنی اینجوری نیست که مشکلات رو لاینحل و این زخم‌ها رو سرباز بذاره بمونه، اینا باید بدوزی، اینا بمونن عفونت میکنن. پیامبر قضیه یهود رو رها نمیکنه به حال خودش، نه، سریع اقدام میکنه، اینا باید تعیین تکلیف بشن، یا بالاخره ایمان میارن مثل بقیه مردم. اگر ایمان نمیارن باید تعیین تکلیف بشن. با عهد و پیمان‌های اوغلایی با هم تعامل میکنیم.
استاد یه نمونه هایی رو میاره اکبر نژاد از این مبحث و از اون عمل کرده. خب ما داشتیم در همان مکه، هنوز اونجا دین اسلام فراگیر نشده، پیامبر هرچند برای نجات مسلمان ها با هجرت مسلمان به حبشه صدور اسلام واقع شده به خارج از اون سرزمین و همچنین در مدینه.
از این واضح در نام نگاری های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پادشاهان روم، ایران و حبشه، این قبل از اینی که کاملا 100% جزیره العرب فتح بشه یا بخش هایی از جزیره العرب
هنوز
بعد از این فتح شد. سوال بعدی، اصلا مگر عراق و کامل گرفتن که بخوان برسن به ایران؟ چرا به ایران نام نوشتن؟ چرا به روم نام نوشتن؟ خب آقا برای رسیدن به روم شما اول بعد از کجا رد بشی؟ از عراق بعد
عراق رو فتح کنه
بعد. منطقه عراق فتح نشده که. پس مشخصه که اساساً این دیدگاهشون داره محدود میکنه ما رو. یکی از بحثایی که در کلیپ‌هایی که ازش پخش شد بر اساس همین قاعده باطل گذاشته که آقا ما اصلا نباید دنبال تنش با اروپا و آمریکا و دیگران باشیم. ما هر گونه رفتاری با اونا داشته باشیم خلاف سیره پیامبر و معصومین است. چرا؟ چون پیامبر و معصومین اول داخل و 100% مشکلاتشو حل کردن، بعد رفتن سراغ خارج.
100% غلطه اینا.
نگاه کنید بزرگواران، من نمیگم مشکلات داخلی ها نباید حل بشه، اینو پای این جنبه نذارن. اتفاقا قطعا اگر مشکلات داخلی ها حل بشود خیلی راحت تر میتونیم به خارج پردازیم. اما گاهی اوقات یه خطر خارجی است که اون خطر خطر ماهیتی است. شما ماهیت رو تهدید میکنه. ممکنه داخلی ها متوجه این قضیه نباشن، فشار دارن، سختی دارن، اما اون خطر خارجی اول باید برطرف بشه.
درسته.
تا اون برطرف نشه این مشکل داخلی رو برطرف نمیشه کرد. مثلا خیلی وقتا مشکلات داخل سرمنشه
ایشش در همون
خارجی داره.
اون خارجی.
لذا این فرمایششون در واقع یه گفتیم یه قاعده کلی میگه همه قبول دارید بعد مشکلات داخل حل بشه. خب بله قبول دارید. اما چی جور؟ کجا؟
قاعده زیباییه.
یعنی با استفاده از یک مطلب کلی که میتواند مصادیق زیادی داشته باشه، مصداقهایی که مد نظر خودش رو چیکار خودش چیکار میکنه؟ به اصطلاح مصادره به مطلوب میکنه. کلیپ بعدی هم همین رو میگه. از لحاظ از این جهت من بهش کار ندارم. برای اینکه برای بزرگواران روشن بشه اطلاعات علمی ایشون چقدره، کلیپ 3006 و 3007 که جفتش به قسمت سوم مرتبط میشه، دو تا از اطلاعات و گزاره های تاریخی ایشونه که 100% چیه؟ غلطه. یکی کسی که تاریخ کار کرده باشه میدونه. کلیپ شماره 6 رو اول ببینیم و بعدش هم کلیپ شماره 7 رو من برای هر کدوم توضیح مختصری بعد بدم.
برمیگردیم بعد دوباره کلیپ بعدش هم پخش میشه. در خدمت شما هستم.
اینها پیش میاد و نهایتا شما نگاه بکنید برگ برنده دست پیامبره. چرا؟ چون در اون حوزه حکومتی خودش، اون دقت من تاکید بود، در حوزه حکومتی خودش مشکلات رو حل کرده. مردم هم صدا هستن، مردم راضی هستن و برای همین میتونه در برابر مثلا جنگ احزاب که میدونید جنگ احزاب خیلی طول کشید، ولی اون که وارد جنگ نشدن، ولی اون محاصره خیلی طولانی شد، ماها طول کشید. خب یه شهری که محاصره شده باشه ماها، ببینید چقدر چقدر مشکلات روانی مواجه هست. مردم احساس امنیت ندارن، زن و بچه ها چجوری میشن، وضعیت تغذیه اینها چطوری میشه. ولی میتونه دوام بیاره. چرا؟ چون مشکلات داخلیش رو حل کرده. اگر یه کشوری مشکلات داخلی خودش رو حل نکنه، هنوز چند پارگی در داخل کشور وجود داشت باشه، مردم راضی نباشن، آیا میتونه در برابر قدرت‌های بیرونی دوام بیاره؟ آیا میتونه عمل کرده قدرتمندانی در برابر اونها داشته باشه؟ قطعا نمیتونه. پیامبر متوجه این قضیه است. تنش‌ها رو در حوزه داخلی از بین میبره و با وارد اون فضا میشه.
بله ملاحظه فرمودید، میگه جنگ خندق چند ماه مردم در محاصره بودن، از اول تا آخر جنگ خندق یه ماه نشد. یعنی یه نهایت قولی که گفتن از اول راه افتادن مشرکین تا آخر شده یه ماه، اما نظر مشهور اینه که اون محاصره 2 هفته بوده. از اون محاصره هم 2 هفته کامل نبوده، یعنی محاصره کامل 2 هفته نبوده، 2 هفته یا 15 روز اینا در محاصره بودن. ببین چند ماه شما از کجا آوردید؟ کدوم مورخی آمده این حرف شما رو زده؟ همچنین بزرگ می‌گه بله پیغمبر در جنگ خندق چند ماه محاصره بود، به خاطر اینکه مشکلات تا داخلی همه رو از بین برده بود تونست. خب اصلا داخلش هم دعوا بود همون موقع، همون موقع هم دعواهایی در بین مردم مدینه در داخل وجود داشت. حالا فرض کنیم اونم نبوده، چند ماه نیستش، این یه گزینه تاریخی چیه؟ قطعاشون اشتباه کردن. کلی بعدی هم با هم دیگه ببینیم.
خب کلیه بعدی هم مرتبط هست، اونم ببینید.
حضرت امیر میدونید از طرف پیامبر رفتن یمن و تو خود فتح مکه حضرت امیر حضور نداشتن، یعنی اون اول قضیه. حضرت امیر خودشونو رسوندن به فتح مکه از یمن. حضرت امیر که رسیدن، خبر این که یه قبیله رفتار نادرستی باشون شده به پیامبر رسید. پیامبر حضرت امیر رو فرستاد، گفت علی جان برو و قضیه رو جمعش کن. حضرت امیر آمدن اونجا، لشکر فاتح، این عادی که 4 نفر آدم کشته بشه، دقیق خیلی با جزئیات ایشون افرادی که 2-3 نفری که کشته شده بودن دیه شون رو دادن.
بله خب این هم
خلط دوتا مسئله است. اون ماجرای مأموریت حضرت علی به یمن اولیش بعد از فتح مکه بوده. تو فتح مکه از اول تا آخرش حضرت علی بودن. اونی هم که شما میگید حضرت علی وسطش ملحق شد، اون ماجرای حجت الوداع ربطی به فتح مکه نداره. نکته که من برام مهمه، دقت کن بزرگواران، ما اگر کسی، من خودم اینجا تو برنامه ممکن چند تا قضیه تاریخ اشتباه گفته باشم، ما برنامه زنده است، سبق رسان ممکنه بشه، ما برنامه ایشون برنامه ضبطیست، حتی خیلی از جا کات خورده، کسی که نگاه میکنه کات های متعدد از اول تا آخر یک قسمت رو میبینه. خب این کات ها یعنی اومدن خیلی جا اشتباهات داشته حذف شده، با وجود این که خیلی جاها اشتباهات حذف شده، این اشتباهات فاحش در اونجا چیه؟
استلالو
باقی مونده. این نشون دهنده که ایشون تلاش جدی برای
فهم دقیق مسئله،
فهم دقیق مسئله قطعا نداشته. دقیقا که شما فرمودید، دنبال فهم دقیق مسئله و حل مسئله نیست. خب این رو مطرح کردیم. بر اساس همین ها میاد یک نکته مطرح میکنه، میگه آقا در نهی از منکر بستگی به وضعیت شما داره. گاهی اوقات شما نباید نهی از منکر بکنید، چون که اگر نهی از منکر کنید ممکن بدتر میشه. کلیپ شماره 3008 رو با هم ببینیم.
بله این کلیپ رو با هم ببینیم، باز برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
یا مثلا فرض کنید ما در مورد نماز جماعت نگاه کنید، تو نماز جماعت ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله سلم الیهود و النصارا، به یهود و نصارا سلام بدید. نه خب تو مدینه رفت آمد داشتن. ولا تسلموا علی یهود امتی، اما به یهود امت من سلام ندید. قیل یا رسول الله و من یهود امتی، اینا کیان؟ فرمودن که الذین یستمون الاذان و الاقامه ولم یحضروا الجماعه، اما اذان اقامه رو میشنون تو نماز جماعت شرکت. الان شما همین کارو پیامبر رو بکنید، سلام ندید. اینا که نماز جماعت میاد سلام ندید. اون زمان اینا اقلیت بودن و منافقین بودن عمدتاً، چون اصل نماز مال پیغمبر بود، اول زیه مسجد بود. اینا وقتی نمی اومدن یعنی می‌خواستن یه جور دهنکجی بکنن. از اینکه تو بعضی روایات اصلا استفاده حتی وجوب صلوات فرستادن میشه، یا حتی تشویق زیادی به بلند فرستادن صلوات، میگه نفاق از دل بیرون میکنه. مال همینه، این منافقی یا اسم پیامبر میشیدن یا رو لجشون صلوات میفرستن یا آروم میفرستادن، تو این تجلیل پیامبره دیگه، مثل اینکه مجبوری آدم یه مزمه. ولی برای همین میگه اگه بلند بفرستید نفاق از دلتون بیرون میره. اینا عمدتا اونای اقلیتی بودن که در نماز جماعت شرکت نمیکرد، وگرنه اون حکایتو شنیدید، یه پیرمردی که نابینا بود اومد پیش پیغمبر گفت آمن دوست دارم بیام نماز جماعت، ولی خب سختمه نمیتونم بیام. پیامبر فرمود یه تناب بکش از خونت، به نزدیک بوده خونشون، تناب بکش، بعد اون تناب بگیر بیا و بعد برو. یعنی اینقدر مردم می اومدن تو این وضعیت، یه اقلیتی هم بودن. حالا به اون اقلیت اگر اون اکثریت سلام دادن چی میشه؟ خیلی زندگی براشون سخت میشه. اما الان من و شما الان به اونا که نماز جماعت نمیان، نماز جمعه نمیان سلام ندیم، اونا منزوی میشن یا ما منزوی میشیم؟ یا اونها می اونا ببینی الان یه جریانهای رقیبی هست که اتفاقا تشنه اون جوونه. یه بیاسم من آخوند اگه به او سلام ندم یا جواب سلامشو ندم، جذب جریان مقابل میشه چون او اکثریته. برای همین من باید مثل پیامبر مدنی مکی رفتار کنم که حتی اگه بت پرستم باشه باید آغوشم رو به روی او باز کنم، چون اینجا جایی نیست که تشر من او رو تربیت کنه، اینجا آغوش من و محبت من او رو تربیت میکنه. موضع گیری من دائر مدار وضعیته. هدف چیه؟ هدف اینه که این تربیت بشه. هدف دقیق دلی نیست که، هدف تربیته. این با چی تربیت بشه؟ به حسب شرایطی که پیامبر در مکه است، با آغوش بازه که میتونه این بت پرست رو از جلوی بت جمع کنه. اما در مدینه اینجوری نیست. در مدینه پیامبر میتونه با یه سلام ندادن او رو تربیت کنه. الان مثلا فرض کنید ما اومدیم، یه زمانی بود توی ایران بعد حجاب یا بی حجاب بسیار کم بود. فرض کنید یه خانمی بی حجاب میومد بیرون، مردم بهش نگاه نمی‌کردن. یه حالت با یه حالت مثلا نگاه بدی داشتن بهش. این خیلی تحت فشار روانی بود. دو نفر تو فامیل بهش تشر می‌زدن، فامیل تحویلش نمی‌گرفتن، خودش رو جمع و جور می‌کرد. درست؟ اما الان چطوریه؟ الان شما مثلا به این خانومی که بعد حجاب هست اخم و تخم بکنید، او هدایت میشه؟ یا او اتفاقا بیشتر میره به سمت جریانهای مخالف؟ ببینید به اینا باید فکر کنیم. ما اصلا بعضی وقتا ملتفت نیستیم. ممکنه شما حکومتتون هم اسلامی باشه، این عنوانها مهم نیستن، ولی در بین ملت الان فضا اینجوری نیست. شما مثال مثلا حاکمیتیشو بزنم، یه خانم شطرنجباز ایرانی توی مسابقات سرلخت اومد، چی شد؟ این از طرف اون نهاد مربوطه اصلا مسابقات حذف شد. سال بعد با پرچم فرانسه رفت مسابقه. یعنی ببینید دیگه دوره ای نیست، عصر مدرن اینجوریه. شما مثلا فرض کنید یه بازیگر رو محروم میکنی، پا میشه میره اون طرف بازیگر میشه توی مثلا اروپا، توی آمریکا، توی کشور دیگه، یا تبدیل میشه به یک عنصر فعال علیه کشورت. یعنی شرایط اینجوری فرق کرد. یعنی عنوان ها گول اون نزنه، واقعیت ها رو ببینیم. ما پیامبر مکی هستیم یا پیامبر مدنی؟ ما با محبت کردن میتونیم تأثیرگذار باشیم، اونها رو به سمت خدا بکشونیم، یا با تشر زدن. اینا چیزایی هستن که شرایط تعیین میکنن، نسخه واحد وجود نداره.
خب آجا، ایشون اصلا یه شیوه جالبی هم که داره تو هم بحث و مقالطه، یکی از مقالطه داره که من با حالا از قبلم که ندیدم به ذهنم اومد این بود که خب میگه بله باید در مورد اینا فکر کنیم. خب شیوه چی میشه؟ راه یه مش سوال مطرح میکنه بی جواب. در خدمت شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سوال اصلی راجع به اون سلم و علی یهود و نصارا و لا تسلم و علی یهود و امتی که کسا که نماز جماعت نمیان، نماز جماعت مستحب یا واجب؟
مسلمان در بحث اکثر اوقات مستحب.
خب اون وقت ما فرض کنیم اصلا به نماز جماعت امر نکردیم، خلالی به شهر پیش میاد؟
ظاهرا نه.
اما اگه این واجبی ترک بشه، شما داری یک مسئله مستحب رو با یک واجب میسندی، این اشتباه اول در قیاس شما. نکته دوم، در باب اعمال وقتی واجب شد، چه بر شخص چه بر حکومت، این فرقی نمیکنه. حالا فرض کنیم مثلا حکومتی هم نباشه، الان یه کار حرامی باشه، بی حجابی حرامه، درسته؟
بله.
نماز تراوی حرام بود
به جماعتش، بله.
همینطوری ولش کنیم یا تا نهایت جای ممکن ما باید تلاشمون رو بکنیم؟ بعد اگر نشد، احتمال یک گسست اجتماعی جدی بود، تا اون موقع باید صبر کنیم، بعدن اگر پیش اومد رهاش بکنیم. کدومشه؟ واسه نماز تراوی، تازه بی حجابی دیگه نماد خروج از اسلامه.
درسته،
اگرچه این خارج از اسلام نمیشن، اما کارشون نماد بیدینیست.
بله دیگه.
تراویح نماز دینداری هم حساب میشه تازه. یعنی اون متدینان هم گفتن ما تراویح میخونی. نگاه کنید شما، برای تراویحی که نماد دینداری به حساب می آمد ائمه چقدر فشار آوردن. امیر المؤمنان حسین و فرستاد برخورد کرد، قبول نکردن، با شلاق زدنشون، باز قبول نکردن، واسنت عمرا گفتن. خود آقا میگه، میگه امیر المؤمنان کلن چند تا یاور بیشتر نداشت. خب وقتی چند تا یاور بیشتر نداشت میخواد چیکار کنه تو اونجا؟ حضرت علی که کلن مثلا 40 تا یا 60 تا یاور شیعه اثناعشری داشته، شما میخواید مقایسه کنید با حکومتی که مثلا 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون پایکار داره؟ این قابل مقایسه است؟ این چه قیاسی شما انجام میدید؟ پس نکته اول، مقایسه امر مستحب با یه واجب بود. نکته دوم، همون هم که باید ترک بشه، شما نمیدید نمیگید اول چه مراحلی باید طی بشه بعدن چی بشه؟ ترک بشه. مراحل
جدید بعد.
سوم، گفتن الان ما منصفی میشیم یا اونها؟ آقا حضرت علی با اون برخور که در مورد تراویح داشت، حضرت علی منصفی شد یا اونها؟ اصلا معاویه دنبال جذب اونها بود. الان حضرت شلاق زد برای تراویح فشار آورد، کی منصفی شد اینجا؟
دقیقاً همونی که این آقا میگه دیگه. خب
وظیفه شرعیمونه، وقتی وظیفه شرعیست نمیشه ولش کرد. حالا شما منصفی بشن. یک مثال‌های خیلی روشنی هست. زمان امیر مؤمنان یه شخصی به نام نجاشی، شاعر سرشناس، طبعا. که شعرا معروف‌ترین سلبریتی‌های اون دوران بودن.
بله.
هر قبیله عشقش و افتخار شاعرش بوده. نجاشی تو لشکر حضرت علی، شاعر مدافع حضرت علی، شراب خورد. حضرت گفتن شلاقش بزنه. آه این نجاشیه، این همه طرفدار داره،
هم می‌ریزه
شلاقش بزنه. این حد الهی در مورد شراب مشخصه. آقا شلاق بزنه میره طرف معاویه، بره. من چون اینجا گسست اجتماعی پیش نیامده، هنوز میتوانم جامعه رو کنترل کنم، لذا شلاقش بزنه، مهم نیست. شلاقش هم زدن و ملحق به معاویه شد. خیلی از کسایی که میادن پیش معاویه، عبارتشون اینه، معاویه بهش گفت هل هربت من ظلم علی ابن ابی طالب، از ظلم علی فرار کردی؟ گفت لا بل هربت من عدله، از عدل علی فرار کردی. علی اگه عدالت داشته باشی اینجا تو حالت گرفته میشه ها. اینا میام میشه معاویه، معاویه چند برابرم بهشون میده. خب بده، من وقتی مبنام اجرای عدالته باید اجرا بکنم، مگر اینکه به یه حدی برسه که قابل اصلاح نباشه. که خودشون هم یه جایی رسید گفتن من الان از این به بعد دیگه نمیتونم، الان نمیتونم فلان قبیله‌ای که به بردگی گرفته شدن برگردنم آزادشون بکنم. آقا زندگیش کلن از بین رفته، طرف برده شده، یه قبیلن، میگه من نمیتونم آزادشون بکنم، چون آزاد کردن اونها همان و گسست اجتماعی
همان.
اما تا جایی که جا داشته باشه من جلو میبرم.
بله.
حتی شلاقم حاضرم بزنم. آقا جان اینا مسلمات تاریخی و روایی ماست، اینا رو شما حذف نکن، بیا بگو اصل تنش زدائی داشته حضرت. نه خیر، حضرت خیلی جا با رفتاراش تنش زایی هم کرده، چون این رفتارها پافشاری بر اصولش بوده. این اصل تنش زدائی شما، این اصول رو ول کنیم، اصلا اصول برای ما مهم نیست. و حالان که اهل بیت علیهم السلام اصلا این روش و مبنای شما رو قبول ندارند، بلکه قطعا در تقابل با این روش شما رفتار کردن.
همون بحث هدایت که شما فهمید، خب قرآن کریم هم خیلی تاکید داره.
دقیقا هم دیگه. این راجع به قسمت سومش. قسمت سوم نکاتش تمام شد. اما در مورد قسمت چهارم، مطالبی که مطرح کرده از زمان قصد به خلافت تا خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلامه، یه سری مطالب کلیاتی است که تقریبا همون است که شیعه میگه. آقا حضرت توانایی نداشت، حضرت تعداد زیاد از اعراب کشته بود، تعداد دشمن زیاد داشت و وضعیت شکننده بود، سن حضرت کم بود یا قبول نمی‌کردند، احتمال ارتداد زیاد بود و اگر حضرت اونجا صحبت می‌کرد مثل سعد بن عباده می‌کشتنش. اینا رو که دیگه همه می‌دونیم.
درست.
اینا رو کلاً مصداق چی میاره؟ مصداق سیاست تنش‌زدایی.
عجب.
خب فرض کنیم اینا درست. اما یک مطلبیشون مطرح میکنه در این قسمت،
میگه حضرت علی علیه السلام قبول نکرد در زمان عثمان سنت شیخین را برای تنش زدائی. دیگه اینو متوجه نشدیم. کلیپ رادیو پخش بکنید، کلیپ 4001
کلیپ بعدی رو ببینیم، به این موضوع جدید هم جالب.
علی بعد ظاهرن داره کشاورزی میکنه ولی ارتباط رو با جامعه قطع نکرده، توی این مردم هست، دادخواهی میکنه، تو 6 نفر حضور داره. حالا جالبش نکنه 6 نفر هم اولین گزینه‌شون علی ابن ابی طالبه. اینم جالبه، یعنی حرکت علی جوری بوده که علی که زمان به تعبیر شیفتلتش کرده بودن به خیال خودشون، دیگه علی تمام شد، علی الان اومده جزو این 6 تا گزینه است و اولین پیشنهاد خلافت هم به اون میشه. یعنی مثل اینکه بقیه هر چی به خودشون فشار میارن که مثلا به یکی میگن نمیشه، این آدم نمیگه میشه، رومون میشه مگه پیش او به یکی دیگه پیشنهاد بدیم. که حضرت علی قبول نمیکنه به خاطر اینکه اونا پیشنهاد تنشتا بهش میدن، میگن که تو تعهد بده که طبق قرآن و سیره پیغمبر و سنت دو تا خلیفه قبلی عمل کنی. حضرت علی قبول نمیکنه. شما میگید که یه دروغ میگه، منم میگم اگر واقعا مشکلی پیش نمیومد جا داشت یه دروغ بگه، ولی این ساده انگاری، این نفهمیدن فضای سیاسی. اونایی که این پیشنهاد رو بهش میدادن دقیقاً منظورشون این بود که علی ما میخوایم خیالمون راحت بشه که حیات خلوت که در زمان خلفا داشتیم برای در دوره تو هم خواهیم داشت یا نه، وگرنه جلوت میایستیم. حضرت علی هم نمیخواست وارد این دعوای تنش ساز بشه، میگفت من آدم این کار نیستم، پس راهمو میکشم میرم.
خب دیگه مثال خیلی واضحش طلحه و زبیرن دیگه، همون اولش که
حالا این زمان به اصطلاح سنب اون شورای 6 نفر رو مطرح میکنه.
بله بله،
میگه اونا گفتن علی ما میخوایم خیالمون راحت باشه. خب اگه هر سری دنبال تنش زایی به هر نحوی بود، خب گفت باشه، گفت باشه، خیال اونا راحت میشه، تموم میشه دیگه.
بله دیگه،
تنش زایی انجام نمیشد.
اون اولش گفت سنت خدا پیامبر، من
اتفاقا قبول نکردن سنت شیخه یعنی تنش زایی.
بله،
یعنی من قبول نمی کنم اینها رو، چیزی که 180 درجه برعکسه. یعنی من اگر بیایم هر طور شده باید مقابله بکنم با شماها. یعنی از الان داره میگه، میگه چه الان، چه 2 سال بعد، چه 10 سال بعد من روی کار بیام پوست کله شما رو میکنم. اگر اموال حرام رو مهریه زنانتونم کرده باشید
پس
میگیرم. این خودش تنش زایی است. چون که حضرت در اینجا به خاطر تنش زدائی سیره شیخین رو قبول نکرد، قبول
خودش
سیره
اینه،
برعکس دقیقاً. نمی‌فهم اینا رو چجوریشون میاد به عنوان مثال تنش زایی مطرح میکنه. این هم راجع به قسمت
اون شورایی که تو داری در موردش حرف میزنی، یک کسی به نام عمر اون رو تشکیل داده، حالا من بیام سنت همون رو میگم نه قبول ندارم دیگه.
البته این مطلبی که شون مطرح کرد، حالا خیلی هم دیگه فرصت نیست، اجمالا من عرض میکنم راجع به شورای 6 نفره، ساده انگاری این است که عبدالرحمن ابن عوف به حضرت خلافت را میداد اگر حضرت میگفت سنت شیخین، که من راجبه مفصل صحبت کردم قبلا.
درسته،
اگر حضرت میگفت سنت شیخین، به خاطر اینکه قبلش ثابت کرده بودن خلیفه اول و دوم دروغ گفتن نسبت به حدیث به اصطلاح تشبه نبوه و خلافه فی بیت واحد، اگر میگفت سنت شیخین یعنی پس اونا دروغ نگفتن، راست گفتن. اگر راست گفتن پس پیامبر گفته لا تشتم و نو بال خلافه، پس علی حق خلافت نداره.
خود به خود، یعنی
خود به خود عزل میشد. قبول سنت شیخه یعنی من علی حق خلافت
ندارم،
ندارم و تمام شد. این راجع به قسمت چهارم که عرض کردم، هم زمانش کوتاست، هم مطالبش عموما مطالبیه که خب شیعه ها میگن آقا حضرت نمیتونست خلیفه بشه، لذا کنارش هست. این خیلی مطلب خاصی نداشت
و خیلی هم جالب بود
این قسمت که دقیقاً 180 درجه برعکس ما رفتار
تشریف خیلی بود. جالب بود. استاد یه میان برنامه ببینیم، برگردیم بریم. بعد بریم به بحث بعدی بپردازیم. خب عزیزان بیننده، میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم، در خدمت جناب آقای دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود.
این خانه باد آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر حسن. روحی فدا متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبه عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا،
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خوش بال اونا که یه همچین شبی رو به جمکران میرن و یه تجدید پیمانی با آقا امام عصر میکنن، خودشون به آرامش میرسن. انشاءالله ما را دعای خیرشون فراموش نخواهند کرد، ما و عزیزانی که در این شبکه خدمت گذاری میکنن تا بتونن این مباحث رو خدمت شما عرضه کنن. در خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی بودیم و با برنامه راه روشن همچنان در خدمت شما هستیم. استاد خسته نباشید،
سلامت
در خدمت شما باشید.
من داشتیم عرض میکردیم که ایشون آمدن مطالبی مطرح کردن در قسمت پنجم که چند نکته رو مطرح میکنه در قسمت پنجم. مجموعش اینه که سه تا قاعده غلط: یک، همزمان نمی شود هم دولت رو درست کرد، هم معقیده رو درست کرد، هم مردم رو. این حرف میگه، میگه ما نمیتونیم هم دولت و حکومت رو درست بکنیم، هم مردم رو هم عقیده رو. اول از همه باید بریم سراغ حکومت، یه حکومت درست که درست کردیم، بعد یه ذره ذره بریم سراغ عقیده، یه ذره ذره سراغ درست کردن مردم. کل حرفش در قسمت پنجم همینه، که این هم اشکالات زیادی داره. البته
من پیش پیش یکی از کلیپ هایی که بعدن ازشون مد پخش خواهیم کرد رو الان جواب میدیم، به نظرم برای قسمت هفتم یا هشتمه، ایشون میاد میگه آقا وقتی که مرحوم امام میخواست انقلاب بکنه یکی از حرف های آقایون به ایشون این بود شما کسی ندارید که الان باش قیام بکنید، تا یاور ندارید، لذا حکومت خطرناکه، حکومت تشکیل میدید چون یاور ندارید چی میشه؟ ضربه میخورید، آبروزی بیشتر میشه. این از مرحوم علامه دیگر رو مطرح میکنه، کلیپ هم زیاد پخش شد. خب کلیپ شماره 5001 رو ببینیم، راجع به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، کلیپ رو با هم دیگه ببینیم برمیگردیم.
آقای اکبر نجات چه گفته در خصوص؟
ولی خب از اون طرف هم نکته ای که هست، حضرت امیر بازم تنهاست، یعنی این نیست که مثلا آدم های قوی زیادی در اطراف حضرت باشن که او رو به امامت قبول بکنن. چند نفر به اندازه مثل سعسعه ابن سوهان داریم، چند نفر مثل عمار در اطراف ایشون داریم، بعضی از بزرگانی هم که از اصحابیشون بودن مثل سلمان و عموزه اینا هم توی مدت از دنیا، مقداد از دنیا رفته، اگرچه اصحابی در این دوره تربیت شدن اتفاقا، مثل مثلا مالک اشتر، اینا هم پرورش یافته هم 25 سال هستن، قبل دوره قبل از اینا اینو اثری نبود، ولی با این حال برای حکومت کردن علی دستش بازم خالیه، چون اون دوره‌ای که میتونست انسان تربیت کنه از دست او گرفتن، او رو منزوی کردن، و علی نمیتونست تحرک زیادی داشته باشه چون باعث ایجاد حساسیت میشد تو دوره قبل. اگر خیلی میخواست بیاد به سمت انسان تربیت کردن و دوره برای شروع میشد، دوباره حساسیت ها شروع میشد، به تناقضی گیر کرده.
استاد این چه بحثیش رو مطرح کردن؟
خب از سوال پرسیم، شما مگر در مورد حکومت ایران نگفتید به مرحوم امام گفتن که شما اگر قیام کنید یاور زیاد ندارید، تربیت نکردید نمیشه؟ خب حتی امام نتونست تربیت بکنه، چرا قبول کرد؟ اگر بناست کسی که تربیت نکرده قبول نکنه، حتی امام نباید قبول میکرد.
درسته.
این چه اشکالی شما بعدن میایید؟ ما پیش پیش جوابی گفتیم، اونجا هم که رسیدیم کلیپو پخش خواهیم کرد، اما برای اینکه دوستان بدونن در قسمت پنجم چه چیزیشون مطرح کرده، ما اینو از این چیکار کردیم؟ پخش کردیم. کلیپ بعدی که عدشون ما پخش خواهیم کرد، کلیپ شماره 5002 است، میان میگن که بعد عثمان مردم نه به تله نگاه میکردن نه به زبیر، و عمل به سیره شیخین رو دیگه شرط نکردن. این هم یکی از اشتباهات جدیشونه. کلیپ رو با همگی ببینیم.
ببینیم این کلیپ رو، برمیگردیم در خدمت های براستی میخواییم.
چی میشه که بعد از اینکه دوره عثمان اتفاق میفته، حضرت می‌فرمایند من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم؟ اونجا شرطش این نبود، شرطش این بود که من فقط به سیره رسول الله و به قرآن عمل می‌کنم. دعواش سر این بود که من به سیره خلفا عمل نمی‌کنم. اینجا کسی از اون نمی‌خواد به سیره خلفا عمل کن. این شرطو براش نمی‌گذارن. مردم میان، اصلا مثل گزینه دیگه‌ای ندارن. اصلا نه به طلحه کسی توجه می‌کنه، به زبیر، با اینکه دندان تیز کرده بودن. ولی عجیبه این عمل کرد از ذاتن چه میکنه که بعد 25 سال به هیچ کی دیگه مردم نگاه نمیکنن، همه مثل شتران تشنه به او حمله میکنن که تو باید قبول کنی. اینجا دیگه کسی نیست که برای ایشون خط و نشان بکشه، اینجا علی است که اتفاقا خط و نشان میکشه، اینجا علی است که شرط میگذاره.
این باز نمیدونم واقعا این حرفا رو از رو چه اساسی گفته در خدمت شما.
خب در زمان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدن خدمت حضرت، قیل علی ابن ابی طالب نسلک یا تسلک فینا سنت الامرین، باید در بین ما چکار کنی؟
سنت
امرین رو بری. چندین جای مطلب اومده، به عنوان نمونه در انصاب الاشراف و جاهای دیگه گفتن ما از تو چی میخواییم؟ اینکه به سنت عمرین عمل بکنی. پس این چی چیه؟ گفتن ما بیعت نمی کنیم تا چی بشه؟ من اسکنش عکسیو دارم الان اینجا.
همون تعبیر دیگر از سنت شیخین.
فقالو یوم الجمل، روز جمل لعلی ابن ابی طالب سنت العمرین. گفتن ما چیکار داریم به تو؟ فقط سنت عمرین. روز جمل علی یا قبول میکنی یا مباد میجنگیم. عبارت دیگر گفتن که ما باهات بیعت نمی کنیم یا علی، فلسنا متابعیکم او تعتونا به مثل عمر، همون کاری که عمر میکرد باید انجام بدید.
در غیر این صورت قبول نمی کنیم. اهل نهروان نمی گفتن، خوارج می گفتن ما حرف عمر از تو می خواهیم. پس اصلا شرطشون این بود، هم خوارج هم عایشه هم دیگران گفتن حالا یه عده با علی بیعت کردن، بقیه بخوان بیعت کنن بس چیکار کنن؟ علی باید به سنت عمر عمل بکنه. پس این حرف که دیگه سنت شیخین گذاشتن کنار، نه اتفاقا تاکید فراوانی هم همونو داشتن. نکته دوم، طلحه و زبیر گذاشتن کنار، نه همزمان به سراغ سه یا چهار نفر میرفتن یا پنج نفر، امیر مؤمنان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، سراغ هر کس میرفتن این فرار میکرد، میگفت من قبول نمی کنم. من عبارت رو بیارم، در کتاب های تاریخی مختلف از جمله تاریخ طبری میاد مطرح میکنه ماجرا رو، میگه که لما قتل الناس عثمان، حالا مطرح میکنه، بله اینجاست، قالوا بقیت المدنه، اینطور گفتن که مدنه بعد از عثمان 5 روز امیرش غافقی ابن حرب بود، یلتمسون من یجیبهم الی القیام بالامر، التماس میکردن دنبال میگشتن یه نفر خلافت رو قبول بکنه، فلا یجدونه، مصری ها پیش حضرت علی میرفتن قبول نمیکرد، کوفی ها سراغ زبیر میرفتن فرار میکرد، بصری ها سراغ طلحه میرفتن فرار میکرد.
جالبه،
گفتن این نشود، بعد بریم سراغ سعد بن ابی وقاص. گفتن سعد تو از اهل شورا هستی؟ گفت نه. فبعث الیه انی و ابن عمر خرجنا منها، من و ابن عمر اصلا خلافت رو نخواستیم، فلا حاجت لی فیها علی حال، اصلا ما خلافت رو نمیخوایم. بعد یه شعری خون، لا تخلطن خبیثات بطیبه و خلع ثیابک منها و جواریانا، مبادا چیز خوب و با چیز خبیث قاطی بکنی، یا این خبیثه، اصلا این خلافت نیست، دارن گولتو میزنن، میخوام بگن تو قاتل عثمانی، هر کسی خلیفه بشه یعنی چی؟
یعنی قاتل عثمانه. خیلی جالبه.
طلحه فرار کرد، زبیر با اینکه خودش قاتل بود فرار کرد، سعد بن ابی وقاص فرار کرد، امیر مؤمنان میگه دعونی والتمسو غیری انا لکم، وزیر برای همین میگه نه اینکه من قبول نمی کنم،
توتر رو خبر دارم،
آقا من خلیفه بشم متهم به قتل عثمان میشم، کار نمیتونم بکنم. پس فقط امیر مؤمنان نبوده، هر گروهی دنبال این نفر میگشتن، فقط زور مصریات شربید اونجا، مالک اشتر از زور شربید فشار آورد، با امیر مؤمنان چیکار کردن؟ بیعت کردن. جد تاریخی مطلب ثابتیه. پس این نبوده که دیگه حضرت علی رو مسلم گرفته باشن و تمام شده باشه. این همه که از اشتباهات تاریخی است که ایشون مطرح کرده و در نتیجه گیری و استدلالش تأثیر گذاره. خب کلیپ شماره 5003، سومین کلیپ قسمت پنجم، بسیار حرف خطرناکی ایشون میزنه، بسیار خطرناکه. میگه حضرت علی دید کاری نمیتونه بکنه، گفت لذا اصلا ولش کن، هر کاری میخوام بکنم بکنم، من دارم کنار.
عجیب.
انا لکم وزیر خیر لکم انا لکم امیر، بذارید من وزیر باشم، یه گناهش گردن من نمیفته، من حالا یه اصلاح جزئی انجام میدم. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم.
یعنی اون نظر اولش که به خطا رفت به یه همچین نتیجه خطرناک میرسه. ببینیم کلیپ رو، برگردیم.
اما نکته عجیبی که وجود داره اینه که به خلاف اونجا که ایشون قبول کرد که من مشکل ندارم امیر بشم، اما اینجا زیر بار امارت نمیره، میگه من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم، و تعارف نمیکنه. چرا اتفاقی میفته که در این مثلا 10-12 سالی که گذشته ایشون همچو تغییر موضعی میده؟ ببینید این مال زمان شناسی حضرت امیره، این مال خودشناسی حضرت امیره. در دوره خلیفه دوم، در پایان دوره خلیفه دوم، انحراف و فساد در جامعه به اندازه دوره عثمان نیست. در دوره عثمان فساد به شدت در جامعه گسترش پیدا میکنه. شما حساب اینو بکنید دیگه، خلیفه اطرافیان خودش رو به حکومت برسونه، دست اونها کاملا در بیت المال باز بگذاره، سهمهای مخصوص برای مثلا صحابی و جنگجویان اینها قرار بده، یک فساد گسترده در جامعه ایجاد شده، انحرافات ریشه پیدا کردن، بدعتهایی که عمر گذاشته بود هنوز اوایلش بود، میشد ریشه کن کرد، ولی به خاطر گذشته زمان اون بدعتها هم تبدیل به باور شدن، یعنی با یک جامعه مریض مواجهه، با یک جامعه‌ای که توی وضعیت اورژانسی قرار داره. علی میدونه که اگر دقت کنیم، من میخوام همون استراتژی رو بگم، علی با شناختی که از خودش داره، یعنی شأن خودش، میدونه که من آدم‌های قوی و قدر و دینشناس مثل عمار و مالک و سعسعه و اینا کمن دور من. من میخوام با کی کار کنم؟ من با کی میخوام این جامعه مریض رو، دو تا نکته، این جامعه که به این حد از انحطاط رسیده که توضیح دادم و قلت عدد، یه جامعه که به این سطح از انحطاط رسیده، مثل اینکه یه جایی هست که مثلا یه بیماری عفونی عمومی اومده همه ریختن، بعد میخواد مسئولیت کل این منطقه رو بدن به شما، کلن هم دو سه تا پرستار داری، یا من نمیدونم مسئولیت رو قبول بکنم، چجوری میشم با سه چهار تا پرستار من؟ بله من کمک میکنم بهتون، ولی که مسئولیت من به صورت من قبول نمیکنم. علی با یه جامعه در اوج انحطاط و دنیا پرستی و آماده یه شکاف مواجهه. میدونه معاویه رو علی بهتر از هر کسی میشناسه، والله بهتر از هر کسی میشناسه. برسیم به دوره ادامه بحثا خواهم گفت. میدونه که معاویه چه نقشه هایی داره، کاملا مثل روز براش روشنه. علی نهروانی ها رو خوب میشناسه، میدونه این بیماری در جامعه وجود داره. طلحه و زبیر ولو اینکه ظاهرا اومدن با او بیعت کردن، ولی میدونه تو دل اینها چه خبره، چطور که وقتی ازش جدا شدن خودش گفت اینا رفتن که توطئه کنه. اینا رو میشناسه و علی خودش هم میشناسه. علی کسی نیست که رو اصول بتونه مماشات کنه، بله رو فروع میتونه مماشات کنه، میتونه بی خیال نماز مثلا تراویح بشه، ولی نسبت به عدالت، نسبت به اصول اخلاقی، اینا چیزایی نیستن که علی بتونه سر اینها معامله کنه. باید در این مسیر حرکت بکنه و میدونه که وقتی بخواد این تناب عدالت رو بکشه و جامعه رو کنترل بکنه، افسار رو دستش بگیره، اونجاست که شامنی که بزرگان جامعه از رؤسای خیلی از قبایل که سهمای مخصوص داشتن و صحابی خاص و این آدمایی که مثلا خودشون آماده خلافت کرده بودند و معاویه که علی رو میشناسه، همینجوری که علی او رو میشناسه هم علی رو میشناسه، معاویه میگه نمیشه با علی کار کرد. اینا کشور رو میخوان ده شقه بکنن، اینا حتما برای علی درد سر درست خواهند کرد، علی برای علی تنش درست خواهند کرد. علی به این تحلیل رسیده که میگه من با این عده و عده و با این آرمان و با این اصولی که دارم، اگر من نتونم عدالت رو ایجاد بکنم، اگر من نتونم با فساد مبارزه کنم، اگر من نتونم روح عبادت رو به جامعه برگردم، چرا باشم؟ چه ارزشی داره من باشم؟ چرا من باید بجنگم برای ادامه حضورم یا وجودم؟ من برای این هستم. اگر میخواد این محقق نشه، یا میخوام هر قدم بردارم دهت قلو زنجیر به دست و پای من بزنن، نیام بهتره. من مثل گذشته به عنوان یک مشاور، به عنوان یک کمک، معین در خدمت شما هستم، هر چه از دستم بر بیاد مزایقه نمیم. مثل اون پزشک میگه من با این ستا پرستار مسئولیت رو قبول نمی کنم، ولی شبانه روز در خدمتتون هستم و کمکتون میکنم.
بینندگان عزیز، منتظر هستید که این بحثایی که ما مطرح میکنیم در راستای نظر ایشون و نقد ایشون به حکومت اسلامی و قیام رهبر فقید انقلاب و همچنین حکومتی که در ایران هست. در خدمت استاد باشیم، دقیقه آخر رو تکمیل کنیم.
ملاحظه فرمودید، ایشون میاد میگه که امیر مؤمنان در زمان عمر حاضر شد بعد عمر بره شورا، اما در زمان عثمان گفت نه من خلافت نمیخوام. چرا؟ چون در زمان عثمان کار سخت‌تر شده بود. اتفاقا بعد میگه چون نیرو حضرت کمتر داشت. آقا مگه زمان عمر حضرت خیلی یار داشت؟ حضرت زمان عمر چند تا یار داشتن؟ زمان شورای شش نفره حتی مالک اشتر هم نبود دیگه اون موقع.
درسته.
یه چند تایی در دوران عثمان به خاطر اینکه عدالت حضرت رو دیدن آمدن، جذب شدن، فهمیدن حق با حضرت علیه. پس یارا که زمان عمر که نبودن. این نکته اول. نکته دوم، زمان عمر فساد مالی نبود. چرا؟ از زمان عمر عطاها و بخشش‌های بله، به اصطلاح غیر متوازن و فاصله اجتماعی و طبقاتی شروع شد.
درسته.
ولی مسئله این بود که عمر از جهت قدرت کنترل حکومت خیلی از عثمان چی بود؟ قوی‌تر بود. لذا الان حضرت بعد عثمان به خلافت برسن براشون راحت‌تر، یا بعد عمر؟ مشخصه بعد عثمان، چون عثمان فساد مالی کرده، همه فهمیدن اون راه اشتباهه. اما زمان عمر یه پولایی میداد، تظاهر به خوبی هم میکرد، گفت من خودم زاهدم ولی این پولا هم شما بگیرین. این داشت برگرد چیکار میکرد؟ خراب میکرد خودش هم تظاهرات چی
ظاهرش من خوبم، اگرچه حالا در باطن ثروت زیاد جمع کرده بود عمر، اما در ظاهر خیلی آسو دست کسی نمیداد. مراجعه به ثروت عمر مفصل صحبت کردیم قبلا،
درسته.
اما خلیفه سوم چی؟ یه مشخصه همه مردم باش درگیرن،
فساد
اینجا حضرت بخواد بیاد وقتی همه فساد رو متوجه شدن بیماری روشن شده بیایی درمان کنی راحت تره، یا وقتی هنوزش که بیماری رو نمیدونه
طبیعتا در حالت اول،
وقتی همه فهمیدن که راحت تره که. پس از این جهت ها بخوایی نگاه بکنی، گرفتن خلافت بعد عثمان که راحت تره که. بنابراین انحرافات در زمان عثمان درسته بیشتر شده، اما علنی تر شده برای همه. تعداد نیروهای حضرت هم از دوران عمر که بیشتر شدن. مشکل در جای دیگر بود. مشکل رو گفتیم، هر کسی می آمد ادعای خلافت میکرد میشد چی؟ متهم به قتل عثمان و او رو میکشتند، به عنوان قاتل عثمان او رو میکشتند، لذا خلافتش دوام نمی آورد. اما یه جمله میگه، حضرت گفتن من نتونم با فساد مقابله کنم، چرا به جنگم؟ میرم کنار. خب یعنی چی؟ یعنی ما اگر جایی نتونستیم با فساد مقابله کنیم که خونه نشین بشیم، میگه هیچ کاری نداشته باشیم، یه مشورت جزئی بدیم. امیرالمومنین اینطور بود، این همه سال زحمت کشیده هدایت کرده که به همچین موقعیتی برسه، بعد بذاره بره کنار. کلیپ بعدی هم دقیقاً همین میگه، اگر فرصت هست فقط نمیدونم چند دقیقه است بعدیه،
یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
باشه دیگه، حالا
کلیپ بعدی رو بذاریم.
مدتش چقدر؟ چند دقیقه است بعدیه؟
کلیپ بعدی چند دقیقه است؟ اگه کار دو دقیقه است
میشه اونم اگه ببینیم
چون دو دقیقه رو پخش کنیم یه به موضوع تکمیل بشه، ناقص نمونه.
بله، علی این رو میگه، نمیگه من کنار میکشم، میگه من وزیر باشم، من کمک بکنم، ولی مسئولیت با من نباشه، چون من وقتی امیر هستم من باید برای جامعه تصمیم بگیرم، مسئولیت کل این جامعه بگردن من، اون وقت من نمیتونم تصمیمات ضعیف بگیرم، من نمیتونم ببینم این همه ظلم و جور و جفا رو و در برابر اینها سکوت بکنم، من امیرم. اما وقتی مسئولیت امارت رو دوش من نیست، او میدونه و خدای خودش، او ممکنی آدم ضعیفی باشه که حتما هم همینجوری هست تصمیمات ضعیفی بگیره، من مسئول نیستم و از من هر جا که کمک خواست من در حد بضاعتم تو بخشایی که از دستم برمیاد کمکش میکنم. و این حرف علی خیلی جدیه، یعنی تعارف نیست. اونایی که میخوان این حرف رو توجیه کنن که این حرف چجور با شأن امامت سازگاره، اگر علی خلیفۃ الله است واقعا، اگر علی امام است واقعا، چه معنا داره تعارف کنه سر این قضیه؟ علی دقت کنه شأن امامت رو به مزایده نگذاشته. علی این خلافت ظاهری که توی این گرفتاری ها اون وقتی که دیگه به درد نمیخوره دارن بهش میدن، داره میگه من اینو قبول نمی کنم. اون روزی که باید من میدادید نداره، اون روز اگه من داده بود کشور رو بهش میکردم، اما امروز ما توفاله دارید تحویل من میدید، من چه کنم؟ من میدونم که یعنی امروز ذوق دارید، امروز شوق دارید، ولی اون روزی که بخوام عدالت رو اجرا کنم، تلخی عدالت رو بچشید، در برابر من صف میبندید. برای همینه که علی واقعا داره میگه من وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم، نمیخوام. ولی خب یه جور اکراه میشه به علی، این خیلی نکته است. این زمان شناسی علی رو نشونه، دقیقا علی حافظن لسان، با محافظت با مراقبت حرکت میکنه، نمیخواد حرکتی بکنه که تولید تنش بکنه. ولی خب دیگه توی شرایطی قرار میگیره که مردم کوتاه نمیگه، میگه باید قبول کنه، رئیشون میپذیره.
بله خب اینم که
پذیرش خلافتی که میدونه جنگ با طلحه و زبیر و عایشه و معاویه داره، این تنش رو کم کردنه، اما کنار نشستن این تنش نیست. خب آقا بگو من به این وجه قبول نمی کنم بشی کنار،
هیچ شما حتی اون تنش هم نیست،
چرا با این شرط قبول کردی؟ مشخصه نه، حضرت تنشای میخواد، مسئولیتش با من نباشه، چون من نمیتونم تصمیمات ضعیف بگیرم، لذا من میشینم کنار، اون رئیس میدونه و خدای خودش. آقا یعنی شما توی اینکه اون رئیس خراب اومده مسئولیت نداری؟ من بشینم کنار اون رئیس فاسد بیاد من مسئول نیستم؟ چه حرفیه؟ اگر با کنار رفتن من اون فاسده بیاد من مسئولم.
درسته.
نکته بعدی، اگر بحث این بود که اینجا به درد نمیخوره، خب الان طلحه و زبیر نگران دین بودن، سعد بن ابی وقاص نگران دین بود، خب بیاد ضعیف عمل کنه، خودش میدونه و خدای خودش، چرا اینا قبول نکردن؟ اونا مسئله شون دغدغه شون دین نبود، همه میدونستن این خلافت یعنی قتل عثمان، هر کسی گردن گرفتن عثمان کشته خواهد شد.
مسلم حالا شد طرحی هم بوده خیلی واضح دیگه، بالاخره هر کی اینجا میاد این حتما عثمان رو کشته برای که خودش به خلافت برسه. خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی، نکات خیلی خوب و دقیقی رو اشاره فرمودید. این برنامه علاوه بر اینکه حالا بحث کشف شبهات و اینها داره، خیلی کارگاه خوبیه برای تحقیق و بررسی مباحث برای پاسخ به شبهات. امیدوارم که برای شما عزیزان مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.